أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره المستشهدين بين يديه رب صلى على محمد وآله بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از سومین جلسه بحث قطره ای از دریای معارف رضوی. ابتدا فرمایش حضرت رضا علیه السلام رو با هم میخوانیم. از جلسه قبل سوالاتی بود و مروری بر بحث جلسه قبل که خواهیم داشت و بعد انشالله به لطف امام عصر علیه السلام بحث این جلسه رو آغاز می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم حسبنا شهادت و ان لا اله الا الله احدا صمدا لم يتخذ صاحبه ولا ولدا قيوما سميعا بصيرا قويا قائما باقيا نورا عالما لا يجهل قادرا لا يعجز غنيا لا يحتاج عدلا لا يجور خلق كل شيء ليس كمثله شيء لا شبه له ولا ضده ولا نده ولا کفر. این بخش اولی بود که ازش نام مقدس صمد رو استفاده کردیم. انشالله که بر اون یا صمد در سحرها و توجه به لفظ مقدس الله الصمد موفق بوده باشه. بخش دوم و ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله و امینه و صفوته من خلقه سید المرسلین و خاتم النبیین و افضل العالمین لا نبی بعده ولا تبدیل لملته ولا تغییر و ان جمیع ما جاء به محمد صلی الله علیه و آله انه هو الحق المبین نصدق به و به جمیع من مضا قبله من رسول الله و انبیائه و حججه. این هم فراز دوم است که از این فراز تعبیر خاتم النبیین رو انتخاب کرد. خلاصه سخن در بحث خاتمیت اون چیزی که ما تو جلسه گفتیم، حالا اینکه بحث رو میشود فراتر و مفصلتر گفت که روشنه، ولی آنچه که ما در جلسه گفتیم خلاصه بحث این بود که گفتیم که در موضوع خاتمیت دیدگاه ها و نظریات مختلفی طرح میشه که معنای این خاتمیت چیست. بعضی از نظریات رو گفتیم، ذیل اون گفتیم ادهی که اصلا منکر نبی خدا و نیاز بشر به نبی هستن، به یک معنای خدا را پذیرفته اند اما نبی خدا را رد میکنند. مثل کی؟
رازی.
مثل زکریای رازی. گروه دیگری هستن که اینها تقسیم میکنن دوره بشر رو به دو قسمت. یک قسمت، قسمتی که نیاز دارد به این که سرپرستی داشته باشه و او رو یاری کنه تا مسیر چگونه زندگی کردن رو بلد باشه. یک دوره، دوره‌ای که بشر دیگه نیازی به نبی خدا و حجت خدا نداره. این دیدگاه، دیدگاه کی بود مثلا؟ اقبال لاهوری بود. دسته دیگر کسانی بودند که آمدند دوره بشریت را به سه دوره تقسیم کرده. در دو دوره نخست مثل اقبال سخن گفتند، کسانی که معتقدند در ابتدا بشر نیاز به راهنما و همراه داره، ولی یه جایی میرسه که دیگه نیاز به بزرگتری پیدا نمیکنه. این دسته دیگر مثل دکتر شریعتی، اینا یک موضوع دیگری رو هم قبول داشتن و اون چی بود؟ گفتن یه دوره خاطرتونه؟ یه دوره گذاریه. در واقع بشر تمرین میکنه به اصطلاح بی سرپرستی رو. تا قبل از اون نبی خدا لازم بوده، بعدش هم لازم نیست. حالا تو این تیکه ای که میخوان یه هولش کنن، میگم شما حالا یه خود دستگرمی تمرینی و اینا، حالا یه کسانی هستن، تعبیر شریعتی این بود که رژیم امامت، میگفت امام عصر علیه السلام در این دوره در مخفیگاهشون هستن، سفیر میفرستن تا آدم ها رو دستگیری بکنه، هدایت بکنه، ولی دیگه یه جایی به بعد دیگه خودتون و خودتون. خب تمرکز اینها بر چی بود؟ میخوام برسم به سوالات شما و بعد اونا رو جواب. تمرکز اینها بر این بود که بشر به یک نقطه ای میرسد که نقطه رشد عقلانی است. تو پرانتز گفتیم منظور ما از عقل در معارف اهل بیت علیهم السلام با اون چیزی که اونها عقل مینامند تفاوتی داره. ما عقل را تشخیص دهنده حسن و قبح میدانیم و سوالی هم که شما اون جلسه مطرح فرمودین، من تأمل کردم دیدم اگر اونجا من به جای کلمه عقل کلمه علم رو به کار ببرم، چون عقل و علم هر دو از یک نورند، می شود اون شبهه رو هم و اون اشکال ذهنی شما رو هم برطرف کرد. بگیم اگر این نور به فرد داده شده باشه، بعد می شود دیگه تشخیص بده و دیگه. حالا در به اون نکته نمیخوام بپردازم، ولی تا اینجا گفتیم عقلی که ما میگیم، عقلی که حالا نگیم ما، بگیم معارف اهل بیت به نظر میرسه بیان میکنن، عقلی است که حسن و قبح اشیا، رفتار و اتفاقات رو معلوم میکنه. اما عقلی که اونا میگن منظور چیه؟ عقل معیشت هست. در واقع تدبیر المعیشه همون عقلیست که اونا میگن. پس اونها میگن تا یک دوره ای، این که بعضی هاشون مال دوره های قدیمن به این معنی نیست که این سخن دورش تمام شده، ریشه ی حرف از قدیم گفته شده، ما میگیم که این دوره از کجاها بوده این سخنان، ولی واقعیت این است که الان هم شما این شبهات را میبینید. میگه آقا اون مال زمانی بود که در عصر جاهلیت بودن، یه نفری باید میومد بهشون میگفت این کار بکن این کار نکن. الان عقل رشد یافته با همون تعبیری که اون میگه ما داریم میریم، یعنی فعلا داریم تو زمین اونا بازی میکنیم. عقل رشد یافته همراه با این تکنولوژی با عظمت و این یافته های جدید بشری، دیگه نیازی به این نداره که کسی بیاد بهت بگه چیکار کن چیکار نکن. حتی گاهی تعبیر رو میبرن تو این فضا که عرب ملخخور اون زمان نیاز داشته یه نفری بیاد بهش بگه این راه این چاهی. خبر نداره که الان هم در بازارهای بعضی از کشورهای عربی ملخ میفروشن و میل میکنن. نمیدونم تو خوزستان این هم هست یا نه، شما میخورن مثل چی میزن دندوناشون و قرچ و قروچ و خب اینا هم که ملخ میخورن و خیلی فرقی هم نکرد. اون رو قرار میدن در مقابل استحمام شیک امروزی در مقابل سونا و جکوزی، بعد میگن خب دیگه نیازی نیست. تا اینجا خلاصه رو خوب اومدیم؟ هر جاش اگه گفته نشده یا ابهامیه بگیم. اینجا ما اومدیم گفتیم یه چند تا پاسخ میدیم در مقابل عموم این رویکردها. ببینیم این پاسخامون میتونه زورآزمایی بکنه با اون جنس حرفا یا نه. پس جن ما الان نمیگیم این پاسخ این جمله شریعتی، این جمله سروش، نه، میگیم این شیفتگی در برابر پیشرفت علم و این خودبینی که بشر پیدا کرده که من حتماً یه چیز عجیبی هستم الان و یافته‌های علمی من انقدر گسترده است، آیا در مقابل اینی حرفایی که ما میزنیم جواب حساب میشود یا نمیشود؟ خب جواب هامونو یه نفر خلاصه شو بگیر. میخواییم شما خلاصه شو بگیر. سلام، خوش آمدیم. خوش آمدیم. مرداتون کوشن بفرمین. فاطمه خانم خوش آمدین. دینا خانم خوش آمدین. خب شما خلاصه میگی جواب رو.
جواب اولی که اکثر موضوعات این محدود عالم غیره، یعنی به عالم ماده راه نداره. عقل بشر راهی هستن به عالم غیر نداره. حد آخر توان بشر با استفاده از عقل اثبات ثانه و عملا نمیتونی توی حوزه ورود بکنه. هر چقدر هم تلاش بکنه هزار سال هم بگذره بازم راهی برای ورود به عالم غیر این عقل نداره.
جواب دو؟
جواب دوم اینه که کلا هدف دین با هدف عقل مثلا کاملا فرق داره. دین برای این نمیده که مثلا اضافه که خیابون ها یا مثلا به قول شما سونا و جکوزی رو درست بکنه. عقلی که ما میدیم برای رضای خدا و صفت الهی داره کار میکنه، ولی اون عقل معیشتی و عقل دنیوی برای راحت تر زندگی کردن بشر توقع میشه.
خب دیگه
اگر توی جواب سوم اگه علم و تمدن خیلی خوب بود و پیشرفت میکرد الان اروپا باید خیلی دیندارتر از همه بودن، اگه قرار بود که این عقلی که عقل معیشتی هست و کارهای روزمره ما رو راحت تسهیل میکنه اگه درست بود و دقیق عمل میکرد باید اونا دیندارتر از ما بودن، ولی اینجوری نیست.
خب در این سه تا پاسخی گفتن با اون چیزی که دو ذهن شماست تفاوتی وجود داره؟ شما بودین این قسمت رو؟ خیلی قسمت مهم رو. خب شما سوالاتی که داشتین و الان میتونین ترک کنی یا من باید این جوابا رو یه خود بست بدم تا سوال شما خوب جلوه کنه؟ بقیه سعی کنن جواب بدن. و با احساسش بیان
بیان
با حواس پنج کن. خب
یادم اینجوری که مثلا میبینه که این آدم قبلا مثلا فلان چهره رو داشته، تو فلان حالتش فلان اخلاق داشته، مثلا فلان ساعت فلان کار کرده، اینا رو تکرمیابی میکنه، یه نتیجه این میگیره که اون آدم سنسیتیو نمیتونه بگیره. مثلا میگه که این آدم مثلا هرچی مشکل داره اومده. متوجه شدم؟
سلام. در واقع باز من سوال ایشونو یه خورده به اونی که شما گفتیم ما فارسا اینجوری میگیم، اینجوری بگم بهتر، فارسی زبان ها. ببینیم بعضی از درک ها هست که به حواس پنجگانه ما برمیگرده، برخی از درک ها هست خیلی شما نمیتونی بگی این رو من چگونه حس کردم، این لمس کردنی نیست، این دیدنی نیست، این شنیدنی نیست. یک نوع احساس فراحسی است. مثلا جنسش جنس الهام، کشف و شهود، یافتن و وجدان کردن. خب حالا ایشون تعبیرشون اینه، میگن به نظر من آنچه که اونها میگویند که این یافته های ما رو بی نیاز میکنه از نبی خدا و حجت خدا، به این جهت است که ما هم همون یافته ها را میتوانیم داشته باشیم و با همون یافته ها بریم جلو.
آها
خب.
بعد حالا اگر این آدم اینجوری آدم تینکینگ باشه، ناخودآگاهش بدی تصمیم‌گیری قوی‌تری می‌کنه، مثلا پیش‌بینی می‌کنه که مثلا فلان اتفاق می‌افته. خب این آدم چی میشه از دید خودش؟ اگه یک کم آدم معقولی باشه به این حد چه برسه که خب من قدرت پیش‌بینی دارم، من قدرت تفکری دارم که بقیه ندارن. خب من دارم میگم اینها این ویژگی رو داشتن، با این ویژگیشون خیلی خوشحال بودن، ولی انقدر مغرور بودن که فکر میکردن چیزی فراتر از این نیست.
آفرین.
یعنی بقیه هم همینه، سطح نهاییش همینه.
این دیگر خیلی قشنگ اومدی. آها، یعنی اینایی که شما دارین میگی هموناییه که ما از ادبیات سروش خوندیم. میگه تنها تفاوتی که یک عارف، یک سالک، یک کسی که اهل کشف و شهوده با یک حجت خدا داره در این است که حجت خدا یک احساس مأموریت هم قاطی این کشف و شهودش می شود ولی دیگران نمی شود. درست؟ شد این تعبیر؟ خب حالا آیا این پاسخهایی که ما دادیم به این سوال و شبهه شما برمی خوره یا ما جواب دیگری بدیم؟ خب بگیم. آفر. پس فعلا شما یه جواب دارین میگیم به نظر میرسه که اگر این جنس حرف اونا رو بخوایم جواب بدیم، یکی از پاسخاش اینه که همینی که ما الان گفتیم اینا یه ولی اینجا هم همین اتفاق میفته. باشه متوجه. ولی این جمله شما رو من با اون ادبیات بگم، این میگه یافته های غیر آزمایشگاهی. این یافته های غیر آزمایشگاهی از درون من میجوشه یا بالا میاد؟ از درون میجوشه. همینقدر که شد جوشش درونی متفاوت میشود با وحی الهی و اتفاقا تجربه نبوی همینو میگه. میگه اصلا پیغمبر است که این حرفای سروشه ها، میگه اصلا پیغمبر است که وحی را پایین میکشه. به یه تعبیری سروش چند تا تعبیر از وحی داره و چند تا تفسیر. میگه یکی از این تفسیرها اینه، میگه آقا پیغمبر یه کارای انجام میده، آنچه رو که باید بیابد او پایین میکشه، در حالی که ما چی میگیم؟ ما میگیم گاهی پیغمبر کلی معطل میشود ولی وحی نازل نمیشود. این میگه اصل وحی وابسته به فعالیت پیغمبره. مکتب اهل بیت علیهم السلام میگه اصل فعالیت ماره بارگاه ربوبیه، اصلا پیغمبر نقشی نداره. پیغمبر بیشترین نقشی که دارد این است که یک ظرفیتی دارد من عند الله که بتواند این وحی را بپذیرد و منتشر کند و تبلیغ کند. پس من دارم بعضی هم فهمش شد شما رو واژه هاشو تغییر میدم. به یه معنای اگر ما بگیم نه منظور اونا جنس تجربه آزمایشگاهی نیست، میگیم ولی در این که این جواب وجود داره، خب دیگه شما چه یافته‌ای داشتی در پاسخ به این؟ و حالا اگه کسی ادعا کرد، یه جوابی که شما باید تو این فضا همشه تو ذهنتون باشه اینه، من میگم که فرض کنید، فرض به من الهام شده که ما باید 100,000 تومان بدیم به این مؤسسه. میگی شما میگی به دلم افتاده یه همچی کاری باید بکنم، میکنی. پاسخ اینه، آنچه به دل شما افتاده با فرض صحت این الهام که خدایی شیطانی نیست، چون میدونید که الهام شیطانی داریم الهام خدایی هم داریم، با فرض این که چنین الهامی بر قلب شما جاری شده باشه، برای ما هیچ مسئولیتی و حجتی نمی آورد. ما برای پیروی از هر اندیشه ای نیاز به چی داریم؟ حجت، نیاز به بیانه داریم. یه مثال خانوادگی بزنیم، آقا میگه امروز بریم این مجلس رو، خانم میگه نریم. من هم گاهی اوقات این رو به عروس دامادایی که میان مشاوره میگم، هم خودم در زمانی که خواستگاری میکردم اینو بیان کردم. بودم آقا میگه بریم اینجا، خانم میگه بریم اینجا، هر دو هم دلائلی دارین برای خودتون، ولی هیچ کدوم نمیتون یکی رو قانع کنی، باید چیکار کنی؟ در واقع این سخن باید به چی عرضه بشود تا اعتبار پیدا کنه؟ آقا میگه این سخن من درسته، خانم میگه آخه من اصلا این مدلی نبودم، یا برعکس خانم میگه بابا اصلا سبک خانوادگی ما اینجوری روابطش. آقا میگه ما اصلا هیچ وقت همچه روابطی نداشتیم، اصلا مگه آدم دیدن عموش میره؟ این میگه بابا اصلا ما هفته یه بار تو خونه عمو اینا میموندیم. اینجا ملاک چیه؟ یه ملاکی رو باید زن و شوهر بر خودشون داشته باشه. میتونه این ملاک یک فرد باشه، میتونه باشه، ولی توصیه نمیشه. یعنی بگن آقا ما در این جور مواقع زنگ میزنیم از خانم فلانی یا آقای فلانی میپرسیم، هر چی به دلش اومد گفت همون عمل. میتونه ملاک باشه، بله. میتونه ملاکشون سنگ کاغذ قیچی باشه، میتونه ملاکشون سکه انداختن باشه. حالا نمیدونم سکه انداختن شهری اشکال داره، نمیدونم شما متشهری ها بلدیم. آها باشیم، یه ملاکی باید تو زندگی باشه، و الا واقعیت اینه که این از این ور میکشه او از اون ور، همون شیداخت قدیم. این ملاک اگر اول زندگی تعیین بشه، بعدن تنش ها کمتر بشه. نهایتش اینه که یه نفری بعد 5 سال 10 سال میگه آقا من پشیمون شدم، یا ملاک جدیدی میذاریم یا من نیستم، تشینه دیگه. ولی بالاخره شما 10 سال با یه ملاک رفتی جلو. الان یکی از هنرهای مشاوره خانواده تعیین ملاک برای زندگی، میگه آقا من حاج آقای فلانی رو قبول ندارم، ایشون اصلا از این تقلید میکنه، اون از اون تقلید میکنه، چیکار کنم؟ ایشون فتوای مثلا، حالا نمیگن الان که، این فتوای جهاد میده، اون فتوای خانه نشینی میده، حالا چیکار کنم؟ اینجاها هنر یک کارگردانیه که بتونین تنظیم کنه. حالا عرضمون چی بود؟ گفتیم ملاک در پذیرش حجیت یا عدم حجیت یک سخن وجود بیانه است. بیانه داشت میپذیریم، بیانه نداشت نمیپذیریم. نمیپذیریم لازم نیست باهاش درگیر بشیم. شما یه آخه یه دلیل بیار از کجای دین، از کجای عقل و کجای فرهنگ جاری جامعه تو اینو میاری بیار. آخه ما به نمیتونیم بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم. اگر شما فرمایشی دارید که بخواید تکمیل کنیم بفرمایید، اگر نه من همینجا اینو وصلش کنم به بحث این جلسه. بقیه که شنونده بودن موضوع براشون روشنه؟ شما روشنه؟ بحثی که در این جلسه داریم را من با ادامه تعابیری از حضرت رضا علیه السلام میخواهم آغاز کنم.
چون فکرم خیلی مهمه دارم از این کنم وجود تعارض بین دو طرفه. یعنی آقای سروش میگه این خوبه، آقای ایکس میگه اون یکی خوبه. وقتی چون پیش بودی نمیشه بگیم جده همیشه اقلا با هم دعوا داره، یعنی دست نفسدت ها میشه اگه دو طرف بشه. اونجا از جانب خدا از همه هم بیا و قومی همه یه چیز گفتن میگه بحث فساد رو بزنی به وجود نمیاد که دو تا نظریه درجه رو بعضی موقع تعارض
در واقع تعارض در تدبیرهای بشری و به فساد افتادنش نشان دهنده این است که ما نیاز به یک ملاکی فرای اینها داریم که بر اساس اون ملاک پیش بریم. بسیار عالی، دست شما دارم. بخش سوم از فرمایشات حضرت رضا علیه السلام: و نصدق به کتابه صادق. ما تصدیق داریم کتاب راستگویش را. لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه. کتابی که باطل از پیش رو و از پشت سر در آن راه نداره. تنزیل من حکیم حمید، از سوی خدای حکیم ستوده شده نازل شده است. و انه کتابه المهیمن علی الکتب کلها و انه کتابه المهیمن علی الکتب کلها. کتاب قرآن نگهبان و نگهدار همه کتاب هاست. و انه حق و اون حق است من فاتحته الى خاتمته، از ابتدا و از آغازش تا پایانش حق است. نؤمن به محکمه و متشابهه، ایمان داریم به محکمش و متشابهش. و خاصهی و عامه، و به خاص و عامش. و وعدهی و وعیده، ما به وعده های قرآن ایمان داریم، به وعیده های قرآن هم ایمان داریم. و ناسخهی و منسوخهی و اخباره، به ناسخ و منسوخ و اخبارش هم ایمان داریم. لا یقدر واحدون من المخلوقین ان یأتی بمثله، قادر نیست هیچ کسی از مخلوقین که مانند اون بیاورد. از این قسمت انتخاب میکنیم همین بخش پایانیش رو که اگه من بخوانم شما یک لفظ به ذهنتون میرسه: لا یقدر واحد من المخلوقین ان یأتی بمثله. این شما رو یاد چه لفظی میاندازد؟ تحدی. میخواهیم انشاءالله به لطف امام زمان علیه السلام در این بخش کمی راجع به این جمله و تحدی قرآن صحبت کنیم. راجع به تحدی اول یه مقداری از اطلاعاتی که دارین رو بفرمایید. ببینیم شما چی میگین راجع به تحدی؟ خب دیگه چی میگین؟
صحبت میگیم توضیح بدیم.
بله بفرم.
زمانی که پیامبر در زمان صدر اسلام در واقع معجزه‌شون که قرآن بود و برای مردم آوردن، مردم تو اون زمان خیلی روی شعر و ادبیات خیلی قوی بودن، بنابراین همیشه روی این قرآن مثلا صحبت و بحث بود که حالا قرآن از سمت خدا هست یا نه. خدا توی قرآن چندین جا تحدی کرد، یعنی به مردم گفته که اگر میتونید نصف این قرآن یا مثل چند آیه از قرآن یا حتی مثل یک آیه از قرآن بیارید شما بیارید، ولی نمیتونید. این تحدی قرآن به این
دیگه. شما تحدی چی میدونید؟ بیشتر دیگه چی؟
یعنی اینها یه میتونه در من درمه که یه کتاب مثل این بیاره یه میتونه یه آیه بیاره.
خب این همه عربا، این همه عربا تا حالا نتونستن یه جمله مثل قرآن بیارن؟ میدونید نکردن این کارو؟
نتونستن.
از کجا هم دوید نتونستم؟
یه سری داستان ها شنیده رو بکنیم که مثل توی مصر چند سال پیش دوره محصر 7-8 سال پیش جمع شدن که بتونن یه چیز مثل قرآن بیارن و حالا یه آخر یه پای یه سوره سایه بودن که خیلی مسخره بود الفیل و مادران یه همچین چیزی ما شنیده
شن. حالا آیا تحدی اهمیتی داره الان؟ در این عصر و زمان تحدی به چه کار ما میاد؟ الان شما مثلا مفهوم تحدی رو فهمید. خب نون بربری امشبتون رو تغییری درش میده، کنجدش رو بیشتر میکنه، چی کار میکنه برش؟ نمیدون. خب برای شما اتفاق میفته؟ خب باش، الان شما متوجه شدین موضوع تحدی و مفهوم تحدی و خب بعد چی حالا؟ الان قرآن برای شما چه فرقی میکنه؟
این سوالتون مثالی کرد، اون سوال قبلن که همین سوال هم دیمان اون زمان از همین پرسیدی که اون زمان همون پرسیدی که فرقی
میکنه. خب
این آخرش این دونستن این به معرفت ما برمیگرده دیگه، یعنی معرفت ما بیشتر میشه. میدونیم به هر حال قرآنی که میخونیم این مسئله معجزه بودنش رو از کلام خدا بودن که از زبان مبارک پیامبر اومده، خب این معرفت ما رو فکر میکنم بیشتر میکنه و حالا شاید داره تفسیرهای در واقع عینش هم که ببینیم اون یه مقدار اطلاعات اون رو از قرآن رو خوندن این تفاصیل.
این حافظه شما در نسن آفرین ها، یعنی گاهی پیدا میکنیم ما رو چقدر وقت پیش اون سوال. حالا بالاخره وجود حضرت فردی به حال ما میکنه یا نه؟ چی فهمیدین شما؟ شما هم یادمون افتادین اون خیلی ما رسال پیشه، فکر کنم 86 یا 80
چون با من چیزی یکی هم میشه فکر تایی گوش تایی ذهن آدم حتی سوال هم میشه حالا آخر که واقعا وجود دمان زمان ما بدونیم و یه مرد زمانی وجود داره
که شما جلوه ای از دانشتون رو بر ما آشکار کرد. فرق میکنه آقا.
میدونیم که از جانب خدا بوده دیگه.
ما تا حالا نمیدونستیم.
میدونی که الان اون امثال رو بگن نمیدونم خودش به ایا بوده پانه نمیدونم احساس کرده که میکی بگه خب حالا اون خود پیغمبر رو کم دارم خیلی ها بگن که اصلا خودش گفته
خیلی هم گن
چیزی ها بوده مثلا.
کدوم ملاکه؟ یه ذره توضیح بدین. یه خب تحدی کرده است. خب خوبه. چه کمکی میکنه؟ این همه تکنولوژی نتوانسته با همه اون دانشه باز هم تحدی قرآن پاسخ داده نشد. واقعیت اینه که من فکر میکنم بحث تحدیه وقتی تمام شد اینو شما قضاوت کنید، بحث تحدیه فوق العاده در نوع نگاه شما و رجوع شما به قرآن مؤثر. نه تعریف تحدی، انشالله این بحثی که برای تحدی ارائه میدیم در حد ادعا. حالا شما بذارید ما بحث تحدیمون رو بگیم، کسی هم دوباره از فامیلای شما و دوستای شما و اینا از دنیا نره که شما بتونید تا پایان جلسه باشین. بعد ببینیم این بحث تحدی چه میکنه در توجه شما به قرآن. به حدی این بحث به نظرم میتواند، حالا چون عظمت قرآنه خیلی تو شوخی نمی کنم، ولی به حدی میتونه رو شما مؤثر باشه که امروز ما ظهر داشتیم با زهر صداد با آسانسور میرفتیم، یا من گفتم قرآن، زهر صداد یه نگاهی کرد که مثلا گفتم زهر جان چیه این قرآن؟ یعنی آدم یه خورده که تأمل میکنه که مثلا حالا من تو ذهنم منظم کردم که بحث تحدی رو بگم. این خضوع در برابر کلام خدا، یعنی ما خوب خوبمون وقتی قرآن میخوانیم میگیم قرآن میخوانیم، ما اون خضوع قلبه کوش. این بحث تحدی رو انشاءالله خوب بشنویم. به عنایت امام زمان علیه السلام صلواتی هم به وجود مقدس حضرت تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تحدی، من الان دارم معنای تحدی رو میگم، بعد تیترهای دیگه ای راجع به تحدی خدمت شما عرض. تحدی در بطن خودش مجموعه است از چند قیاس، هر جاش تون شد به من بگین. یه جزوه ای انشالله از تحدی دستتون میاد، انشالله که هیچ جا گیرتون نیاد. انشالله تحدی در بطن خودش چند تا قیاس داره به این شکل، من یه بار میگم بعد ابهامشو رفع. این کتاب کار خود پیغمبره و پیغمبر این رو بی خود به خدا نسبت داده. و اگر میره قسمت دوم، اگر پیامبر بتواند در عصر خودش با وجود درس ناخوانده بودن این کار را انجام بده، پس بقیه هم باید بتونن این کار را انجام بده. به ویژه این که گفته است که شما همه با هم کمک کنید و این کار را انجام بدید. یعنی اگر یک نفر تنها تونسته با دو تا ویژگی یکی زمانه و عصری که پیغمبر در این زندگی میکرده، دوم درس ناخوانده بودن و شرایط شخصیتی خود پیغمبر توانسته این کار انجام بده. خب حتما بقیه میتوانند انجام بدن و باید بتونن انجام بدن. ضمن این که میگه یه نفرم نه، همه تون با همدیگه جمع بشین این کار انجام. اگر کسی توانست، گام بعدی، اگر کسی توانست مانند قرآن تولید کنه، یعنی اثبات می شود که این کار یک کار بشریه، نه موافق بشری. اگر نتوانند همه تاریخ و همه گروه ها مانند قرآن بیاورند، اثبات می شود که این کار موافق بشری. این منطق و معنای تحدی. نجار محله این میزو ساخته، میگه من اینو تنهایی ساختم. معناش اینه که اگه نجار دیگری با این ابزار، با این مشخصات توانایی باشه، میتونه این میزو مثلش بسازه. حالا یه نفری میگه آقا این میز کار من نیست، میگن نه کار خودت. میگه خیلی کار خودم، من ساختم. شما یکیتون که مثل منه، نه همه تون با هم دیگه جمع بشین اینو بسز. اگه تونستین خب من حرفم پس میگیرم، میگم آره میشه ساخت. اگه نتونستین یعنی حرف من اثبات میشه. این مافوق، این منطق تحدی. تحدی یک نوع برهانه. برهان چیه؟ یعنی چی؟ اصلا من اینجا درس پس میدم خدمتتون. برهان خلفه. یعنی چی؟ یعنی شما فرض میگیرید که او پیامبر الهی نیست، پس قرآن کار خود اوست. حالا که او تونست این کار رو بکنه، بقیه هم باید بتونن بکنن. حالا اگه نمیتونن این کار رو بکنن، اون سخن اول مردود میشود. بگم برهان خود. تیچ بزنید وجه تحدی قرآن. یعنی چی وجه تحدی قرآن؟
به چیه؟ به چه قسمت؟
آها، تحدی به چه چیزش اتفاق افتاده؟ قشنگه ها. میخوان یه پذیرایی بشین؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.